أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. چون یکی از عناصر محوری سور مکی مسئله توحید است و سوره مبارکه انبیا هم در مکه نازل شد، جریان توحید در این سوره به صورت شفاف روشن ارائه شد. دو مقام را در این بخش اخیر مطرح کردند، یکی استحاله شرک، یکی امتناع شریک بودن فرشتگان. درباره استحاله شرک برهانش گذشت. برهان نقلی دارن، برهان عقلی دارن، جمع هر دو ممکن است. تا حدودی گذشت به اون چه در نوبت امروز مطرح است، امتناع شریک بودن فرشته هاست که فرشته ها سهمی در الوهیت و ربوبیت داشته باشند، فرزندان خدا باشند و معاذالله بمانندون، که این مقام ثانی را به خواست خدا باید بعداً شروع بکنیم. در تتمه مقام اول فرمود ذات اقدس اله هرگز زیر بار سؤال نمی رود. ممکن است برخی از اسرار کارهای الهی مجهول باشد. انبیا و اولیای الهی برای جهل زدایی مأموریت یافتند که کار خدا را تبیین کنند. گاه خضر راه فرا می رسد و مشکل را حل می کند و توضیح می دهد. کار خدا گاهی مجهول است که سرش چیست، اما هرگز خدا زیر سوال نمی رود که کاری برخلاف عقل و حکمت بکند. اون ممکن نیست. ممکن است انسان نفهمد راز کار خدا چیست. اینجا سوال استفهامی مطرح است، اما سوال اعتراضی در جایی است که انسان بفهمد این کار برخلاف حکمت است. به تمام جهلها هم در صحنه قیامت روشن می شود. روزی که حقیقت روشن خواهد شد، اون روز دیگه جهلی برای کسی نمی‌ماند. بنابراین کارهای خدا یا معلوم الحکمه است، یا اگر مجهول باشد با سوال استفهامی حل می شود، و اگر اسرارش فی الجمله معلوم بود نه بالجمله، در قیامت بالجمله روشن خواهد شد. پس خداوند زیر بار سوال نخواهد رفت. لا یسأل عما یفعل. به طور تام روشن می شود. تمامیت و کل شیئن به عصبه. هر کسی یه محدودی دارد. برای بعضی ها برخی از معارف اصلا مورد سوال نیست تا او جهلی داشته باشد. هر کسی هر جهلی داشته باشد درش روشن می شود. اما اونایی که جهل کمتری دارند، سعی هستی کمتری دارن. سوال اونها هم محدود است، روشن شدنشون هم محدود. اونا که سوالات بیشتری دارن برای اونها روشنتر خواهد شد. خب فمون لا یسأل هم باید. و اما دیگران چه آلهه چه عابدان اونها، اونها زیر بار زیر سوال می روند. در قرآن کریم راجع به سوال دو طایفه آیه مطرح است. یک طایفه این است که اونها زیر سوال می روند چون که همین آیه به هم یسألون از اون قبیل است و قفوهم انهم مسئولون از همین قبیل است بمانند. طایفه ثانی آیاتی است که دلالت دارد برای اینکه اینا زیر بار زیر سوال نمی روند. آیه 39 سوره مبارکه الرحمن است. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. هیچ کسی از گناه سوال نمی شود. با اینکه در سوره مبارکه اعراف دارد که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما انبیا را و امم را همه را زیر سوال ببریم. خب سوال عمومی است. در اینجا دارد که لا یسألن ذنبه انس ولا جان. در جمع بین این دو طایفه از آیات وجوهی گفته شد که یکی از اون وجوه این است که قیامت مواقف متعددی دارد. یه روز است که 50,000 سال است، یعنی 50,000 موقف دارد و مانند آن. در برخی از مواقف سوال میکنند، در بعضی از مواقف متوقف میکنند، در بعضی از مواقف به سوالها پاسخ میدن، بعضی از مواقف کیفر میدن. اینطور نیست که همه اون 25 همه اون 50,000 سال یا 50,000 موقف یک حکم داشته باشد. بنابراین در یک موقع فرمود اینا ایست بازرسی است و قفوهم انهم مرسلون. اینا رو متوقف کنی انهم مسئولون. اینا رو متوقف کنی تا از اینا سوال بشه. در موقف دیگر دارد که راه اینها باز است. لا یسألون ذنبه انس ولا جان. بنابراین اصل سوال قطعی است. اون تا موقف سوال فرق میکنه. پس آیه 39 سوره مبارکه الرحمن که دارد لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان با آیه محل بحث سوره انبیا، آیه سوره مبارکه اعراف، آیه وقفوهم انهم مسئولون منافی نیست. خب لا یسأل عما یفعل یفعل هم یسألون. بعد تمود ام اتخذوا من دونه آلهة. اینها غیر از خدا آلهه رو پذیرفتند. بعد فهمید که شما ما برهان عقلی اقامه کردیم بر استحاله، برهان نقلی اقامه میکنیم بر استحاله. شما دلیل بیارید یا عقلی یا نقلی که شرک حق است. قل هاتوا برهانکم. دلیل عقلی که ندارید، دلیل نقلی هم ندارید، برای اینکه کتابهای انبیای قبلی هم مثل قرآن همشون منادی توحیدن. هاتوا برهانکم هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی. برهان عقلی که اقامه کردیم حرف من و حرف امت من است، چون وحیی که به من نازل شده مستقیما و غیر مستقیم و مع الواسطه به امت رسیده مسئله توحید است. اون که در قرآن کریم آمده که مستقیما به سوی من نازل شد و به طور غیر مستقیم برای امت اسلامی مسئله توحید در بر دارد. در قرآن فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. یعنی این قرآن هم به سوی تو نازل شد هم به سوی مردم تنزیل شد، منتها از راه شما به مردم رسید، وحی را شما گرفتید به مردم ابلاغ کردید، وگرنه این کتاب برای مردم هم نازل شده است. کتاب انزل الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. پس این کتاب هم انزال الی رسول است هم تنزیل الی الناس. نظیر آبشاری که از بالا می ریزد و یک سنگ بزرگی او را می گرد و به دامنش منتقل می کند، این وحی را وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گرد به مردم ابلاغ می کند. پس وحی به مردم می رسد، منتها با ابلاغ پیغمبر، با بیان پیغمبر، با زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب فرمود اون چی که وحی الهی است همین است، اون چی که در قرآن کریم است همین است، اون چی برای من نازل شده است بلا واسطه همین است، اون چی برای امت اسلامی نازل شده است بلا واسطه همین است. قضا ذکر من معی. و همچنین انبیای الهی و اممشون همینطور است. در کتاب‌های آسمانی هم مسئله توحید آمده. سر اینکه قرآن کریم توحید را به نقل وابسته می‌داند برای اینکه نقل در مسئله توحید کافی است، گرچه در مسئله اصل مبدا کافی نیست. بیان ذلک این است که در بعض از موارد تنها دلیل عقلی است و نقل در اونجا کارایی ندارد. در بخشی از موارد تنها دلیل نقلی است، عقل کارایی ندارد. در بعض از موارد هم عقل کارایی دارد هم نقل. اونجا که عقل کارایی دارد مستقل است و نقل اصلا کارایی ندارد، جریان اثبات اصل مبدأ است که خدا در عالم هست. این جهان بینی الهی که ثابت می کند در جهان خدایی هست و خدا جهان آفریده است، این هیچ نقلی کارگشا نیست، برای اینکه هنوز مسئله وحی و نبوت و امثال ذلک ثابت نشده، هنوز خدا ثابت نشده تا فرستادهای او حرف او را به ما ابلاغ کنند. اینجا جای نقل نیست، عقل است ولا غیر. در بعض از موارد جای نقل است، جای عقل نیست، مثل فروع جزئی، اسراری که در عبادت هست. ببینید در مسئله حج از اسرار عبادی زیاد هست که اگر کسی خواست احرام ببندد در حج قران، اگر مثلا اون نعل را روی دو گردن شتر آویزان کند، این به منزله تکبیرت احرام اوست، به منزله لبه گفتن اوست، احرام بسته می شود. این جزء شعائر الهی است به ماننده. خب این اسرار را هرگز عقل نمی فهمد که چرا باید 7 سنگ به اون مرما بزنند، یا 7 بار دورید کعبه بگردن 7 شد، یا 7 بار بین صفا و معبه سعی کنند. اینا جزئیات است که عقل اصلا دسترسی ندارد به اونها. کار نقل است، ولی خطوط کلی عقاید، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق، اینا البته هم عقل میتواند دسترسی داشته باشد هم نقل. توحید از همین قبیل است. توحید را هم با دلیل عقلی میشه ثابت کرد هم با دلیل نقلی. یعنی بعد از اینکه با دلیل عقلی اصل مبدا ثابت شد که خدایی هست، حالا اگر اون خدای سبحان معجزه آورد و پیغمبر فرستاد و این پیغمبر گفت در جهان بیش از یک خدا نیست، خب ثابت میشود دیگر. برای اینکه توحید حرف همون خدایی است که عقل وجود او را ثابت کرده است. اگر وجود الله ضروری شد و قطعی شد، همون خدا با معجزه پیامبری فرستاده است، ما یقین پیدا می‌کنیم فرستاده اوست. و همون خدایی که عقل وجود او را ثابت کرده است به وسیله پیامبر به ما گفت که لا اله الا الله، یعنی هیچ مبدأی در جهان نیست مگر خدای واحد. خب این ثابت می شود. بنابراین توحید را هم میشه با عقل ثابت کرد هم میشه با نقل. اصل مبدا را فقط با عقل میشه ثابت کرد. خطوط جزئی احکام فقهی و مانندون را فقط نقل عهده دارد، عقل اصلا دسترسی ندارد به اونها. اما این که فرمود هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، برای آن است که توحید را هم با برهان عقلی میشه تمام کرد هم با برهان نقلی. قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. بل اکثرهم، این در مسئله معرفت این کلمه بل را به کار میبرد، در مسئله عبادت اون ام منقطعه که کار بل را میکند به کار برده است. این ام اتخذوا که در آیه 21 آمده، ام اتخذوا آلهه من الارض هم ینشرون، ام اتخذوا که در آیه 24 آمده، کار بل اضرابیه رو میکند، یعنی بل اتخذوا. و برای پرهیز از تکرار دیگه اینجا ام نفرمود، بل فرمود در مسئله معرفتی، فرمود بل اکثرهم لا یعلمون الحق هم معرضون. برای اثبات اینکه نقل هم مثل عقل مبین توحید است، فرمود به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه به صورت مستمر در گذشته و حال وحی ما توحیدی است. مناسب با ارسلنا اوحیناست که فعل مضارع در این هماهنگ هم باشند، یعنی مناسب این بود که بفرماید ما ارسلنا من قبل که من رسول الا اوحینا الیه. اما برای اینکه روشن کند گذشته و حال مستمر هم از اونی که قبلا گفتیم الان داره میگیم، به صورت فعل مضارع کرد که مفید استمرار باشد. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. خب اینها اساره بحث در مقام اول که شرک مستحیل است به خداوند لا شریک له. اما مقام ثانی بحث که عده فرشته ها را شریک خدای سبحان تلقی کردند و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. اینا فرشته ها را بنات الله فکر میکردند، فرزندان خدا، و خداوند اینها را به عنوان فرزند اتخاذ کرده. حالا اتخاذ ولد است یعنی به اینها سمت ربوبیت و الوهیت داد. یا حرف تندتر بعضی ها که قالوا لقد ولد الله، برخی ها گفتن به اینکه معاذ الله خدا والد است. این تعبیر لقد ولد الله را قرآن کریم از زبان برخی از بسنیین حجاز هم نقل کرده است. خب اون روزی که جز حس راهی برای معرفت نبود یا اینها نداشتن همین فکر میکردن. در قرآن فرمود که هم اتخاذ ولد محال است، هم والد بودن محال است، هم ما اتخذ الله ولدا، هم لم یلد ولم یولد. هم اونایی که گفتن لقد ولد الله بیراه رفتن، هم اینایی که گفتن اتخذ الله ولدا بیراه رفتن. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، این منزه از آن است که کسی رو بلوان فرزند قرار بیده و منزه از آن است که کسی فرزند او باشه. این فرشته هایی که شما میپندارید اینا بنده محضن یک و در اثر بندگی تام به کرامت رسیده اند و شدن کریم، و در اثر خلوص در کرامت مکرم شدن. سه این سه مرحله را قرآن کریم درباره افراد انسان ها مطرح میکند. مرحله اولی که انسان راه عبادت را طی کند که بنده خدا بشد نه بنده هوا. مرحله دوم آن است که این راه را ادامه بدهد، جزء عمل و صالحات باشد که ایمان داشته باشد و کارهای صالح انجام بدهد، واجبها را انجام بدهد، حرامها را ترک کند و ماننده. مرحله ثالثان است که این ایمان و عمل صالح برای او مرکه بشه و منزله فصل مقبل بشه، خودش جزء صالحین بشه نه عمل صالحا. این عمل صالحا ناظر بخش عمل است، یعنی اینها در مقام عمل کار خوب میکنند. اما صالحین مربوط به گوهر ذات است که در باره وجود بارکه است ابراهیم سلام الله علیه گفته می شود و انه فی الاخره لمن الصالحین. یه در اونجا در زیل اون این آیه روایات هست که وجود بارکه اهل بیت علیه السلام صالحین هم وجود بارکه است ابراهیم با اهل بیت مثلا در اون عالم یک جا جمع می شود. خب صالحین یعنی کسی که در گوهر ذات صالح است، این نصیب هر کس نخواهد شد. این راهی که برای انسان هاست برای فرشته ها هم هست، منتها حالا در انسان ها اکتسابی است، در اونجا با کرامت الهی همراه هست، موهبت نیست، راه دیگری. فرشتگان بندگان خدایی، جز بندگی چیزی ندارند و این بندگیشون مستمر است و وسیله بندگی کرامت تحصیل میکنه. و چون بندگان خالص و کریم الهیان، خدای سبحان اینا رو انتخاب میکنن، میشوند مکرم. نظیر مخلص و مخلص به تعبیر سید استاد رضوان علیه، که برخی ها در اثر عبادت های صالحانه به مقام مخلصین میرسند که اخلص العمل لله میشه مخلص. در بین مخلصین خدای سبحان یه درا برچین میکند، استخلصهم الله لنفسه میشن مخلص، که ابدا شیطان نسبت به اونا دسترسی ندارد. برای اینکه شیطان ابزارش چیزهایی است که اونا زیر پا گذاشتن، اونا چیزهایی رو میطلبند و میخواهند که شیطان نمیتواند بدلیش رو جلب کند. فریب دادن مال جایی است که انسان بتونه بدلی رو جلب کنه. اگر یک کسی فقط در یه رشته خاص به کمال رسیده است، دیگری اون رشته رو اصلا بلد نیست، نمیتونه بدلیش رو جلب کنه. که ابزار کار شیطان دنیاست. اگه کسی از دنیا گذشت، این حب دنیا رو از کل خطیه این زیر پا گذاشت، شیطان چی میتونه با چه ابزار میتونه اون رو فریب بده؟ ننگ شیطان دلش برای مخلصین سوخت یا نسبت بنا احترام میذاره، او عدو مبینه، منتها دسترسی ندارد، با چه ابزاری اونا رو فریب بده. گفت من همه رو فریب میدم الا عباد که به طور مخلصی، دسترسی ندارم به اونها. مثل که وهم نمیتواند با عقل به جنگت، برای اینکه موهومات در حد معانی جزئی، یعنی این معانی مجرد کلی رو درک نمیکند تا به جنگ عقل بیاید. این هم همین طور است، ابزار شیطنت شیطان محدود است. اگر ابزار شیطنت شیطان محدود بود، راهی برای مبارزه با مخلصین ندارد. لذا فرمود به این که خود شیطان و ابلیس هم اعتراف کرد که نسبت بندگان مخلص من دسترسی ندارم. ذات اقدس اعلام فرمود به این که بندگان مخلص ما از تیر دست تو دوره. خب، پس بنابراین انسان ها اول بنده میشن، بعد عمل و صالحات، بعد صالحین میشن، مخلصین میشن، بعد مخلصین. فرشته ها هم بشر هیزن، اونها هم همین مراحل را دارن، منتها با موهبت الهی. بندن، عابدن، مخلصن، بعد مخلص، مکرمن، بعد مکرم. در این کریمه فرمود عباد مکرمو. مقام معلوم که گرفتاری ندارد، در هر جایی که مقام معلوم باشد اگر علم است همونجا میمونند دیگر. خب، بنابراین اگر چونجا فرمود مکرمن، یعنی به کرامتهای الهی اینها میرسند، هر کسی در هر حدی هم هست بیش از اون آرزو نمی کند، حسد هم در اونجا نیست، هر کدام کار خودشون را راضیانه انجام میدن. مثل اینکه سامعه ما نسبت به باطره هیچ حسدی ندارد، گوش از اینکه نمی بیند نگران نیست، کار گوش همینه که بشنود، چشم از این نظر که نمی شنود نگران نیست، چون چشم کارش اینه که ببیند. ما منا الله له مقام معلوم، هر کدوم ما درجه داریم و رو درجه منحاضیم. دیگه بین چشم و گوش نزاعی نیست که این گوش بگوید من چرا نمی بینم، چشم بگوید من چرا نمی شنوم و رنجی ببرد، حسادتی داشته باشد، اینطور نیست. تو بهشت هم همینطوره. در بهشت که غرف مبنیه دارن، درجات دارن، اون کسی که غرفه بالایی جای اوست می تواند سری به غرفه پایینی بزنه، اونی که در غرفه پایین نشسته نمیتونه بره غرفه بالا، همینطوره. اینطور نیست که غرف مبنیه در یه سطح باشد، این غرف بعضها فوق بعض. اون که تو غرفه بالاست میتونه سری به غرفه پایین بزنه، اینی که تو غرفه پایین است اصلا نمیتواند سری به غرفه بالا بزنه و نگرانم نیست. مثل این که این آقا که همیشه نماز شب میخوند، نماز صبحش میخوند و نماز شب میخوند، این تو غرفه بالاست. اونی کسی که فقط نماز صبحش میخوند، اهل نماز شب نبود، اون دیگه غرفه بالا جاش نیست. اینجا ممکن است قبطه یا حسادتی یا چیزی را پیدا کنند، ولی اونجا هر کسی به کار خودش راضی است. مثل اعضا و جوارح ما، خطوط ما، نفوس ما، درجات ما، در درون وهم هرگز به جنگ خیال نمی رود، خیال هرگز به جنگ وهم نمی رود. ما منا لله مقام معلوم، به معلومیت شما راضی هم به همین کار ذات اقدس الله. خب اگر چون که ادامه بده و به جوهر سالا میتون دنیا جای حرکت و تکامل و امتحان دیگه، میتواند این کار رو بکنه، میتواند نکنه. اگر روی شاکله خودش عمل بکنه اینطور است، و اما اگر هوا و هوس یا علل و موانع دیگه جلو رو بگیره موفقیت نیست، دسترسی پیدا نمیکنه. خب بل عباد المکرمون، پس بنابراین اینا بندگان مکرمن و هرگز سبق و روحوقی را هم نسبت در بیجا روا نمیدارن. برای بیان کردن اینکه اینها در مقام عمل مطیع دستورهای الهی هستند، فمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این لا یسبقونه بالقول ظاهرش این است که مثلا باید می فرمود لا یسبق قولهم قول الله، اما این که فرمود لا یسبقونه بالقول، اینها قول خدا را جلو نمی زنند، یعنی اینها در مقام اراده و فکر و عمل و اینها قبل از دستور خدا حرکت نمی کنند. از یک طرف ذات، از یک طرف قول که مسابقه نمیدن. که اگر گفتیم لا یسبقونه باید بگیم لا یسبقون الله، اگر سخن از قول الله هست باید بگیم لا یسبقو قولهم قول الله. اما از یک طرف ذات، از یک طرف قول، این باید با اون توجیه حل بشه. خب لا یسبقونه فرشته ها قول خدا را، منظور از قول خدا انما قوله فعله هست، انما قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده فعلی هست به ماننده. پس اینا جلو نمیزنن. مستحضرید که همین تعبیر زیبا در زیارت جامعه مال اهل بیت علیهم السلام هم آمده، یعنی در همون زیارت جامعه در بار علیهم السلام همین هست که لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. اولیاء الهی هم همینطور دیگر. این طور نیست که قبل از خواستن خدا، قبل از که خدا دستوری بدهد یا چیزی اراده کنند اهل بیت چیزی بخواهند، این نیست. خب پس لا یسبقونه فرشته ها خدا را در قول اراده، بدون اراده خدا حرکت نمی کنند. این یه مطلب برای افاده حصر. یه وقت است ما میگیم جلوتر از قول خدا نمی رود، یعنی وقتی که با قول خدا می سنجیم اینا تابع هست. اما آیا غیر قول خدا را اصلا اعتنا نمی کنن، فقط به قول خدا و امر خدا عمل می کنن؟ این حصر از چی فهمیم؟ از جمله به هم به امرهی یعملون، نه یعملون به امرهی. گرچه برای رعایت فواصل یعلمون مؤخر ذکر شد، اما مفید حسب بودنم به همراه او آمده. این به هم به امرهی یعملون دو نکته را به همراه دارد، یکی رعایت فواصل است که یعملون ذکر شده، دومی که تقدیم این متعلق این محل واسطه مفید حسب است. اینا فقط به امر خدا عمل میکنن. خب اگر فقط به امر خدا عمل میکنن میشن مکرم دیگر. پس بنابراین اینا اول از کرامت عملی برخوردارن، بعد میشه ملکه، بعد میشه فصل مقوم، بعد میشن مکرم. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، از این جهت مکرمن. نه اضافه فی بعض الموارد، اگر بگیم امروهو از کجا استفاده میکنیم که امر در عالم فقط امروست؟ خب اگر چنونچه به امرهی عملون داشتیم، معلوم شد اینو فقط به امر خدا عمل میکنن. در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها یا یه تعبیری بود که اون تعبیر جامعه تر از این آیه 28 سوره مبارکه انبیاء است. در این آیه 28 سوره انبیاء آمده که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدای سبحان از گذشته و آینده اینها با خبر است. چون از گذشته و آینده یا حال و گذشته اینها، ما بین ایدیهم یعنی حال، ما خلفهم یعنی گذشته که اینها پشت سر گذاشتن، خدا با خبر است و اینها هم میدانند خدا عالم است به ما ایدیهم به ما خلفهم، پس خود را در مشهد و محضر خدای سبحان میبینند. این دوتا، هم حال هم گذشته، خداوند حال اونها را میداند، گذشته اینها را میداند. لیکن اون که در سوره مبارکه مریم گذشت از این جامعه تر است. آیه 64 سوره مبارکه مریم این بود که فرشته ها میگویند و ما نتنزل الا به امر ربک، که این خوب مفید هستر است چون مسبوق به نفی است. و ما نتنزل الا به امر ربک لهو، یعنی برای رب تو پروردگار تو خدای سبحان، ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. بین ایدی ما که در پیش داریم و اون چرا که پشت سر گذاشتیم و اون چه که بین این دو هست، در اونجا بسیار از مفسرین این ما بین ذالک را بین ماضی و آینده معنا کردن، یعنی خداوند ما خلفنا گذشته را مالک است، ما بین ایدینا آینده را مالک است، ما بینهما را هم که حال است مالک است. اما لطیفی که در المیزان بود این بود که این ما بین ایدینا و ما خلفنا را به زمان و زمین نزد، اونجا دیگه جا برای امر زمان و ماضی و حال نیست. امور قبلی و علل قبلی که ما خلفناست مال اوست، امور بعدی که معالیل و آثار ماست مال اوست. بین علل قبلی و معالیل بعدی که گوهر هستی ماست مال اوست و چیزی برای ما نمونه. نه اینکه ما این وسط مالک چیزی هستیم، فقط امور زمینی و زمانی مال اوست. خیر، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، بین علل قبلی که ما پشت سر گذاشتیم ما خلفنا شد و معالیل و آثار بعدی که ما بین ایدیناست و تابع وجود ماست همه ملک و ملک اوست. ما بین علل قبلی و معالیل بعدی که گوهر هستی ماست مال اوست و چیزی برای ما نمونه. خب اگر یک کسی به مقام فناء محض رسید این چنین میبیند، خب قهرن میشود بر عباد المکرمون. الحمدلله رب العالمین.